سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: ارواح العالمین له الفدا من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. خدا کنه ما طلبه ها باور کنیم بعضی از مردم عادی که حمل نمی کنن بر خودشون سربازی ولی از ارواح له الفدا رو، اینها رو خوب باور دارن. تو برای دین عمل کن، اون کسی که مسئول رزق و روزی توی خودش میدانه، نمیخواد برای او تعیین تکلیف بکنه. چون به کسی وصلی که عالم به یمن وجود او رزق است، وقت برای او تعیین تکلیف بکنی. من عمل لدینهی، خدا کنه ما باور بشه، باورمند بشی، اون وقت دیگه موبایل فروش نمیشه طلبه. کفا آبروی حوزه رو ببره، آبروی ولیعصر رو ببره. کفاه الله امر دنیا، درس نمیخونه، گردگیری و صفحه‌های پیمایی و امثال این کارا، از این دفتر به اون دفتر. تمام هنرش این است که یه موبایلی دستش بگیره، فقط بگه این با اون یکی خطاب کرد، اون یکی با اون یکی خطاب کرد، اینا هم بین مردم پخش کنه، اسمش خودش هم بذاره سرباز ولیعصر ارواح الله الفدا. و من احسن فی ما بینه و بین الله، احسن الله ما بینه و بین الناس. ما که به عینه دیدیم، خدا رحمت کنه آیت الله عظما آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، و چه کسایی می اومدن از زمانی که ایشون ورود پیدا میکرد به اون مسجد، اینا گریه میکردن تا زمانی که نماز آقا تمام میشد، اینا که ما با چشم دیدیم. من احسن فی ما بینه و بین الله، احسن الله ما بینه و بین الناس. جناب آقای آخودداد، با کی مباحثه میکنی آجون؟ بلند بگو. کیه دیگه؟ تا الان تمام بحثاتون منظم، تعطیلی نداره، توافق بر این که زود بخونیم بریم، از این چیزا که بسید. آقای احمدی با کی مواسه میکنم؟ بلند بگو.
آقای
فارسه. چی آقا فامیلی؟
فارسه.
شمایی دیگه؟
آقای ملک
آمد. مباحثاتتون منظمه؟ رفقا سر مباحثه همه میان؟ امروز کار دارم نیست؟ آقای اسماعیل پور، آقای هدایتی، شن سر مباسم دیر میاد؟ نه اگر سر مباحث دیر میاد بهش تذکر بدید تو اون وقت اثر خودش هم تو کلاس نشون نده. چه بهش بگید آبادی گفت نباید دیر بیاد، دیر اومدی اصلا نیاد. خب در مورد خدمت شما عرض شود که مباحثی که دیروز در لو وجه اول ذکر کردم یک گوشه هایش رو اشاراتش رو در این کتاب ها ببینید. جنت دانی 276، خزری خیلی خوبه تو این بحث، خزری جلد 2 758، خوشمونی جلد 4 صفحه 37، شرح الکافیت شافیه جلد 2 صفحه 173. در مورد لو وجه ثانی علاوه بر آدرسایی که عرض کردم این آدرسا رو هم ببینید، شرح جامی جلد 2 436، رضی جلد 4 451، وافی جلد 4 462. بحث در مورد لو وجه ثانی بود که فرمودن انتکون حرف شرطن فل مستقبل که قول نبی ارواحنا له الفدا، حالا طبق این نقلی که از کنز الامال شده جلد 3 حدیث 7720 درسته. لو یقول احدکم اذا قذب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب عنه غضبه. خب قرار شد رفقا رو این تأمل کنند که به چه بیانی این رو منحصر بکنیم در وجه ثانی. به جز بیاناتی که دیروز عرض شد رفقا اگر تأمل کردن تأملاتشون رو بفرما. ما الان تو این مقامی دقت کردید، شروع یک بحث جایی برای تمثیل نیست، جا برای استشهاده. یه وقتی آقا انقدر مطلب متقنه مسلمه که به شما میگه آقا جمله خبری زیدون قال، یه مثال بافتنی نه مثال یافتنی، اشکال نداره مطلب مسلمه. ولی مثل اینها که عرض کردیم اصل عدم اشتراک لفظیست یا اصل تقلیل اشتراک لفظیست، باید مثال برای استشهاد باشد نه مثال برای تمثیل، یعنی درش وجوه دیگه هم احتمال داشته باشه. بله اگر اثبات کردیم بعد از مقام اثبات، حالا میگیم ما که بچه اول اثبات کردیم بچه دوم هم اثبات کردیم، بعضی از مثال های قابلیت رو دارن که با دو توجیه و نه با یک توجیه هم بشون بر بچه اول یا هم بشون بر بچه ثانی. قرار بود تأمل کنید به این که این منحصر بشود برای بچه ثانی. میشه لطفا روی این فعلا مانوف بدید تا به بعدی برسیم؟ نه دیگه قرار بود از این برسیم. بفرمایید. آخه چرا؟ برای چی؟ حضرت بفرماند آقا یک اگر یکی از شما گفت موقعی که غضب کرد این رو گفت، غضب ازش رفته بود میرفت، دقت کردی؟ نگفت نرفت، دقت کردی؟ خب قراره که شما به من جواب بدید، حالا که فعلا قراره نیست من جواب بدم که چشم، منم به زمان خودم جواب میدم. فرمایش شما رو دیروز شنیدم.
بله.
خدمت شما در مورد ازا دیروز یه کسی اینجا یه چیزایی گفت. خب چه استفاده این پر ازش بکنم؟ خب بیام. چه ربطی داره به لو؟ کسی دیگه کار دیگه ای دارد؟ کسی دیگه چیز دیگه ای به افتش گذاشته بشه؟ خب ربطش به لو چیه در این مثال؟ ربط
یقولوه
ربط لوه دیگه. ربط یقولوه؟ خب اخی یعنی شرطیه نیست؟ به ازا نرسیدید مقنیه کنوز؟ در عامل ازای شرطیه دو قول است. قول مشهور ناسبهو. ناسبهو وقتی میگن یعنی متعلقش، مشهور میگن ناسبش جوابشه. ابن هشام در مقنیه یک میفرماد نه این قول درست نیست، ناسبش شرطشه. البته در درس نظر ابن هشام رو پروندم و عرض کردم همین ابن هشام در باب سادس می فرماید اذا منصوب به جوابی. حرف ابن هشام در مقنیه یک هیچ به درد نمی خوره، سر تا سرش داره اشکاله. قول مشهور حق است ناسبش جوابشه. مولا جان جواب این چیه؟ جواب اذا یقولوه که فرمودی، اذا ظرف یقولوه. خب حالا از این به بعد دیگه من میگم. باجون خواستی چیزی بگی شما؟ چون خیلی نه پشت سری شما. نه نه اون پشت سری.
من میگم
که چرا عرف اینه که من گفتم نمیفهمه؟ این چه بیلی تو کمرش خورد آخه؟ باشه از هر چی که هست وقتی ما اثبات کردیم و گفتیم خود ابن هشام هم چند خط دیگه به شما درس میده گول فعل رو نخور، غالب این استش که لو بچه اول بعدش ماضی بیاد، لو بچه ثانی بعدش مضارعه، ولی بالعکسش هم هست. خوشحال این از اون بالعکسه باشه. بله میزنیم برای شما، همین پایین میزنیم انشالله خواهد آمد. یه دونه چیه؟ چند تا میزنیم؟ شما فعلا اونی که من گفتم مسلم بگیر مولا جان، دقت کردی؟ بد فرمایشه.
جواب
ازا مرزوبه
از... یعنی میشه ازاغت ببرد
واقعا اینجوری میفهمیم؟ خیلی مشکله، خیلی مشکله. گوش کنید من از میشون بفرم
این که ازا ظرف مستقبل قذبت و زهبت درون این ظرف مستقبل هم، ولی قول گفتن اعوذ بالله مترتب بر وقوع قذب هم. ازا چون وقوع قذب با ازا در مستقبل محقق میشه به طبعا میگیم یهولان در مستقبل محقق میشه.
آخه چرا؟ چرا؟ اعوذ بالله که شد محقوق قردوش کسی ممکنه برای بیان این تمسک بکنه به یبولو و هر کن غلط خواهد آمد. به یبولو نمیشه تمسک کرد، یبولو ممکنه به معنی گاله باشد، لو غلط خواهد آمد انشالله تعالی. خود ابن هشام هم میفرماد قال و نعم ما قال، کلام کاملا درست. به یبولو نمیشه تمسک. ازا رو شما بگید ما صفحه 41 به کتابامون میخونیم ظرفون عدات و شرطن، یا اینجوری خدمت شما هر شود که متضمنو معنا شرط برای استقبال. از روی که خود این حرفه که چرا ابن هشام ازا رو میگه متضمن معنا شرط ولی بعضی از مفردات رو میگه عدات و شرطه. اینا دی استاد مهمیه انشاءالله. من تو مباحثم متذکر شد. استقبالیه. اون وقت خوب گوش کنید. بعد شما در ازای تنبیهونی دارید
تو اونجا بحث این است که یه عده گفتن اذا ممکن است از شرطیت بیفته، اذا ممکن است از ظرفیت بیفته، ممکن است از استقبال بیفته. بحث میکنه در اون تنبیه، البته کلمه این تنبیه در مغنی لبیب نیست، از این چهار تا استاد اصل بحثش در مغنی لبیب هست. از شرطیت، از ظرفیت، از استقبال. ظرفیت رو اول اتنشان بحث میکنه، بعد استقبال بحث میکنه، آخرم شرطیت. اگر ببینید اونجا جناب ابن هشام قبول میکنه یه وقتی از شرطیت میفتن، ما هم قبول کردیم
از شرطیت یه وقتی ازا میکنه.
فلزا با توجه به این که از شرطیت میفتن، یه کسی بگه اینجا از اون موارده، اون وقت فرمایش سرور عزیز دامت الله درست بشه. یقولو ازا قذبه، این بشه یقول و وقت قذبهی، اصلا که شرطیتی نماشه، ظرفیت خالصه، ظرفیت استقبالی. خب اون وقت این وقت عامل نصبش میشه یقولو، چون دیگه شرطیت نیستش که اون مبانی رو مطرح کنی، شرطیت رو فرضی هست که ندارد، این از مواردیست که از شرطیت افتاده. بگیم استقبالیت رو دارد، میدانید که شما یک فعل، این قاعده عقلیه است، این از اصوله، یک فعل در دو زمان متضاد عمل نمی کنن. نمیتونم بگم امروز فردا آمدم، یا ظرفش امروز یا ظرفش فردا. اگر اذا شد ظرف یقول، اذا استقبالی، یقول استقبالی، ما اثبات کنن.
بگه پس این لو وجه ثانیست نه وجه اول، ولی از این هم نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون ابن هشام از کساییست که قبول میکند اذا یه وقتی از استقبالیت میفتد در ماضی استفاده میشه. میگه اذا ظرف زمان ماضی، پس این استدلال تام نیست. بله ما تو بحث گفتیم اون مثالی که ابن هشام میاره برای اینکه اذا را از استقبالیت بیاندازد برای ماضی، جوابهایی بهش دادن، یه عده نپذیرفتن، ولی ابن هشام لااقل پذیرفته. این جواب هم به درد نمیخورد، تام نیست، قابل خدشت. جواب چیه؟ جواب همونیست که سرور عزیز دیروز فرمودن و امروز هم بین عرائض هی تیکاشون رو آمدن. دقت کرد؟
خدمت شما عرض شود رفقا، ما وقتی به روایات رجوع میکنیم، روایات در یک تقسیم بندی دو جورن، یا به نحو قضایای شخصیان، یا به نحو قضایای حقیقیان،
به همون معنایی که در المنطق خوندید، قضیه حقیقیه، قضیه شخصیه. مثلا می اومد پیش نبی اکرم یا ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، می گفت فلانی این کارو کرده، حضرت حکم رو راجع به اون می دادن. این قضیه شخصیه بود در ظاهر،
گرچه چون ما می دانیم حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام، اون وقت ازش استفاده می کنیم که این یه حکمه، مگر اینکه قرائن خاصی داشته باشیم که حکم مخصوص اوست.
قد کردید که اصطلاحاً فقها بهش میگن قضیتون فی واقعه، مگر اینکه قرائنی باشد نه بابا این حکم مخصوص اون آقا بوده با شرایط خاصش، دیگه نمیشه از تسریدات تعمیم داد.
ولیکن عرض آن است که حتی اون جایی هم که نسبت به یه شخصه، ما چیکار کنیم؟ تسری بدیم، تعمیم بدیم، چون مقام شارع مقدس نبی اکرم که شارع میدانیم ولو مجازن مقام حکم، ائمه معصومین هم که معین حکمن، گرچه شارع نیستن علیه مصطفی، معین حکمن، میخوان احکام رو تبلیغ بکنن. ولی عمدتا در قضایایی که از معصومین صلوات الله علیه اجمعین نقل شده، به نحو قضایای حقیقیه است،
مربوط به یه زمان خاص و یه مکان خاص نیست، هر فردی که موضوع بشود برای این. اینا رو بعد از کجا بفهمیم؟ از قرائن روایت. وقتی این روایت رو در کنز العمال دنبال میکنیم که منبعش کنز العماله، میبینیم هیچ قرینه پس و پیش ندارد، همین مقدار است و همین مقدار. این نشون میده که این یه قضیه حقیقیه است. نبی اکرم ارواح الالفدا داره یه قانون میده که آقا از زمانی که من این بیان رو به لبان مبارکم جاری شد، هر کسی اذا لو یقول احدکم اذا غضب، تو آینده هر کسی غضب کرد این رو بگه ذهب عن مغضب. چون به نحو قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه مخصوص زمان ماضی نیستن، از زمانی که معصوم به لبان مبارکش تکلم میکند الی یوم القیامه ادامه دارد، فلذا این میشود لو بچه سان. مؤیدش این استش که تو همین کنز العمال صفحه 519 حدیث 7692 اونجا اینجوری دارد: اذا غضب الرجل فقال اعوذ بالله سکن غضبه. ببینید اونم هیچ پس و پیشی ندارن، اون هم قرینه است، مؤید است بر این که اینجا لو رو باید لو بچه ثانی بدانیم و نه لو بچه اول، وگرنه این قابلیت رو داشت. دقت کردید؟ اگر مثلا میومد به نبی اکرم میگفت یکی یه شخصی بود که اون شخص مثلا سه روز پیش غضب کرد، نبی اکرم در مورد اون میفرمود آقا این اگر غضب کرد اعوذ بالله میگفت غضبش میاد، هیچ بغضی ندارد، منعی ندارد، نمیتونیم بگیم چون خب پس و پیش روایت شریفه رو چیکار کردیم آقا، نگاه کردیم. بفرمایید. بله، این اصلا مولا درزش نمیره که قضایایی که از لسان مبارک معصومین نقل میشود قضایای حقیقیه هستن، شخصیه قضیتون فی واقعا این خلاف اصل قرینه خاصه میخواد و اینجا قرینه ای نداریم، فلزا قضیه هم نداریم. زمان ندارد یعنی به این معنا که از الان که من این رو به زبان آوردم تا یوم القیامه هر احدی که اینجوری شد غضب کرد، ببین تو لسان ماها تطبیق میکند بعد از زمان تکلم استقبال فرض استقبالی هست. بفرمایید
که هست
بله.
اصل
آن است که لو اچه اول باشد. تا حدی که یه عده گفتن اصلا لو اچه ثانی نداری. این در مقابل شد. و قوله تعالی آیه دوم رو لطفا دقت بکنید. این آیه دوم یه مقدار اصلا بحثای این چند روز بحثای دقیقه با این پوشش. این آیه دوم رو دقت بفرمایید. ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریةً ضعافاً خافوا علیهم. لطفاً دقت بفرمایید. جناب ابن هشام فرمودن اینجام لو، این دیگه مثال مؤن لبیده، لو به معنای اینه و ترکو به معنای یترکو، این یترکو، لو ترکو به معنای یترکو. باید بگیم چرا؟ به چه دلیل؟ اکر؟ آیا میتونیم این رو به عنوان مثبت و محرز وجه ثانی بدانیم یا نمیتوانیم؟ بقید کرد؟ جناب ابن هشام دیگه اینا رو من دارم به کتاب اضافه. ولیخشن لذینه این صیغه چی هست آقا؟ ولیخشن صیغه مضارع مجزومه. امر غائب اصطلاحی ساختگی لا اثر له در کتب صرفی متقدم. فلذا شما در مبنی یکم در حرف لام میبینید آقایان به این میگن مضارع مجزوم به لام. امر غائب اصطلاح بافتنی و در لسان متأخرین.
صيغه مضارع مجزوم. دقت کردی؟ باید بترسن کسانی که میدونی ولی اخشه تکلیفه از جانب الله تعالی و تعالی. تکلیف مکلف هر میخواهد. به کسی که مرده که خطاب تکلیفی نمیشود که. فلذا چون الذینه خطاب به تکلیفن بترسن کسانی که اینا باید احیا باشن، به دلیل این که مورد تکلیف هم، مورد خطاب تکلیف هم. خب حالا گوش کنید، اگر بخواد لو وش اول باشه، ابن هشام میگه سر از اشکال معنوی در بیاره. ترکو من خلفهم ذریتن ضعافن، بر جای گذاشتن بعد از خودشان فرزندان ضعیف نحیف. این کنایه از چیه؟ مردن. کسی که میمیره عرف میگه این ترک ذریه ضعاف بعد از خودش کرده، مردن. خب مردن در گذشته، باید بترسن. اینو ضمیمه کنید به این که جناب ابن هشام در مبنی یک در بحث علم به کتابای شما خیلی کار بدی کرد. این آقایی که این کتاب رو ورداشت صفحاتش رو به هم زد، دقت کردی؟ خیلی کار بدی کرد. حالا من هی باید کتاب شما کنم، کتاب خودم کنم. نمیتونم مولا جان، دقت کردی؟ صفحه چنده؟ از
صفحه 35.
ابن هشام در بحث از کسایی که تو این بحث قائل شده است که امر اهم از امر مخاطب و حالا اون چیزی که حالا بهش میگن مثلا امر قائل، این زمانش استقبال. گرچه خود ابن هشام در باب اول در مغن لبی قبل از لام عامل غیر عامل سبعون در اونجا داره که اصلا انشائیات زمان بردار نیستن، دقت کردید؟ ولی در قید این معنا رو انتخاب میکنه که ام زمانش استقبال. باید بترسن در آینده الذینم، که حالا این الذینه رو میگن مثلا اوسیان، کسایی که باقی ماندن اگر مرده بودن قبلا. باید بترسن در آینده اگر مرده بودن قبلا. و اگر مرده بودن قبلا که دیگه الان نیستن که اصلا بخوان خطاب تکلیف واقع بشن، بگم ای آیانی که قبلا مردید. کردید؟ خب میگه اگر مردیم که دیگه نیستیم که. اگر مردن در گذشته چجوری مورد خطابن الان تا عملی رو انجام بدن در آینده؟ با هم دیگه نمیستن. پس این ولیخش الذینه با این نکاتی که همه با هم دیگه کنار هم گذاشتیم، یک ولیخش تکلیفه، تکلیف مکلف میکنه. الذینه خطاب به تکلیفه، عبارت هستن اوصیا، باید احیا باشن. به اضافه این که ام استقبالیست بهشون میده که لوترکو نمیتونه لوه بچه اول باشه، چون اگر مرده باشن در گذشته که الان مورد خطاب واقع نمیشن، خطاب مخصوص احیائه، پس باید به معنای انیت نکو باشن. ای کسایی که در آینده میمیرید ذریه ضعاف میذارید، بترسید. یا در اینجا باید بترسن کسانی که در آینده میمیرن. باید بترسن از چی؟ از چیش در آیه نیمده، ولی از تناسباتی که از آیه شریفه به دست میاد مشخص این است که جناب استاد فولادن از سایت لازم و مکارم دام از لول عالی و بقیه آیه فرمودن داخل پرانتز از ستم به یتیمان دیگران. شمایی که اگر بمیری بر بچه های خودت خوف داری که نکنه دیگران مثلا حق اینا رو بخورن اونجوری که باید و شاید به اینا رسیدگی نمیکنن، تو هم بترس از ستم به یتیمان دیگران.
نیست ولی لازم نیست بیاد، چون فهم میشود از آیه.
به خاطر همین تناسب بین ولی یخشلدینه با لو ترکو میفهمیم لو بچه اول نیست و بچه ثانیست.
تمام استدلال ابن هشام. لکه خود ابن هشام در مغن لبیب، در مغن العدیب حذف شده.
دیروز عرض کردیم از کسایی که مخالفن با لو بچه ثانی پسر ابن مالکه که فهمیست بدرالدین. وقتی داره جواب بدرالدین رو میده یک دو سه، در جواب سهش میفرماید درسته بعضی از مثال ها قابلیت دارن که تطبیق بشن هم بر وجه اول هم بر وجه ثانی. از اون جمله از این آیه شریفه،
پس این مثبت نیست. خود ابن هشام تصریح میکنه که این آیه رو میشه جوری تفسیر کرد که لو بشه بچه اول و اونجا در مغن لبیب تفسیر میکنن. پس این به درد مثبتیت و محرزیت نمیخورد به نسل خود ابن هشام در مغن لبیب. حالا من آدرسشو پیدا میکنم.
مطلب به اینجا تمام. باید ما میگفتیم آقا چرا لو به معنای اینه؟ تمام شد من. ابن هشام یه مطلبی استدرادن داره، لطفاً توجه بفرمایید. به جای لو ترکو که بنویسه ان یترکو، ابن هشام نوشته لو شارکو و قاربو ان یترکو.
اکن در شرف و در نزدیکی مرگ قرار میگیرن، ترک ضعاف قرار میگیرن.
بعد تو دلیل این که اینو واسه چی و این دیگه رد توی این مطالب ما نداره، مطالب ما تمام شد، استدلال برای آیه شریفه تمام. تو دلیل این که چرا این شارف و غارب و گرفت،
میگه به خاطر این که من که گفتم
خطاب تکلیف در آیه شریفه، خطاب تکلیف با الذینه، الذینم چی هن؟ احیا هن، چون مکلف باید احی باشن. خب اگر اینا بگیم ترکو من خلف ذریت هم ضعافن، لو ترکو به معنای انیت رکو باشد، یعنی مردن. کسی که بمیره که دیگه احی نیست، پس باید بگیم در شرف و در نزدیکی مردن.
دقت کردی؟ دوش کنیم
ابن هشام. من میگم بعد شما هر چی دلت خواست بگیم، خطاب تکلیف رو بین صحبت من بگی ممکن یه عده متوجه نشن. خطاب تکلیف با الذین است، الذین باید احیا باشن. خب اگر قرار اینا زنده باشن، لو ترکو رو اگر به معنای این یترکو بگیریم کفایت نمیکنه. گفتیم لو به معنای این، ولی یترکو یعنی مردن، ترک کردن. کسی که بمیره که دیگه زنده نیست، پس باید بگیم لو شارکو و قاربو انیت رکو.
در شرف مرگن، در نزدیکی مرگن. ببینید عبارت تو رو. و قولهی تعالی ولیخش الذین، راجب این ولیخش چرا بعد از واب این بل له باشد، بل کس باشد، ولی چرا ساکنه؟ هم در صرف ساده مطالعه فرمودید، هم انشالله در مغنی یک به کتاباتون 237 مطالعه خواهید فرمود، خواهید دید انشالله تعالی. ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتن ضعافا خافوا علیهم. این آدرس ها رو ملاحظه بفرمایید، نمونه جلد 3 277، علامه شبر 148، مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 20، ضعاف جمع ضعیف، کشاف جلد 1 250. ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتن ضعافا خافوا علیهم. ای تفسیریه، در مغنی یک خواهید دید انشالله. ای ولیخش الذین ان شارفو و قاربو ان یترکو. میگفت ان یترکو مسئله حل بود، ولی یه چیز دیگه هم اضافه کرد که ربطی به اصل بحث ما نداره. و انما اول ترکب مشارفت ترک، ما برداشتیم فعل ترکو رو تحویل بردیم به مشارفت و مقاربت ترک. چرا؟ لأن الخطاب للأوصیا خطاب یعنی خطاب تکلیف، اون الذین که مکلف به تکلیفند، للأوصیا اوصیان باید حی باشن چون مکلفن. و انما یتوجه الخطاب للأوصیا قبل ترک، خطاب زمانی متوجه کسی میشه که هنوز زنده باشه، اگر مرده که دیگه خطاب متوجهش نمیشه. و انما یتوجه الخطاب الی اوصیا قبل ترک لانهم بعد ترک امواتون، اموات هم که شأنیت خطاب ندارن. تمام شد. خدمت شما عرض شود که آجان سوال چی بود؟ خیلی قشنگ میفهمه. آفرین. دقیق میفهمه. میدونید چی میفرما؟ میفرما چه ربطی داره؟ چی سر هم میکنی؟ اکردی؟ چی سر هم میکنی؟
خطاب میگی باید به احیا باشن. خب تصحیح خطاب برای اینکه به احیا باشه همین است که لوترکو بشه اینیت رو کن.
چون اون موقعی که مورد خطابن زندن، چون قرار آینده بمیرن. تمام. این که باید مورد خطاب در زمان خطاب زنده باشن چه دلیلیه برای اینکه بعد این اشاره و غاربو تقدیر بگیری؟ آفرین. این اشکال محشینه. خودشون نمی‌نویسه قال دمامینی قال شمونی قال، می‌نویسه قال فامیل شریف جان
حیدری.
این هون این بهش میگیم ما ا در کلی بهش میگیم ا قال الحیدری به عنوان یه محشی بر ابن هشام. آفرین. قال و نعم ماقا خراب این چیزی که ابن هشام فرمود.
بنده خدا اگر میخوای بگی الذین موقع خطاب باید زنده باشن، کافیست که بگی لوترکو به معنی این یترکو باشن، چون در زمان خطاب میشن زنده.
بله شارف و غاربو باید بگیریم، ولی به یه علت دیگری، نه به این علت نادرست ابن هشام.
علت دیگه این جواب خاف و علیه. خب واسه قبل از مرگه
اکردی؟ بعد از مرگ خب معنا ندارد. خب واسه قبل از مرگه.
خب اگر قرار باشد بمیرن که دیگه خب ندارن. این خب واسه قبل از مرگه. اگر مردن دیگه خب قبل معنا نداره. برای اینکه این خوف قبل از مرگ معنا داشته باشد باید بگیم در شروع و در نزدیکی مرگن.
بله شارف و غاربو رو به فرمایش شما میخوایم، ولی به دلیل جزا خوف، نه به دلیلی که ابن هشام آورد که دلیلی بود فاسد. به این اشکال در این کتاب ها ببینید. جناب شمانی جلد 258، جناب دسوغی جلد 229، امیر جلد 229، سبان جلد 438، خزری جلد 2760. یه نکته هم عرض کنم در مورد اینکه آیا می شود بفرمایید. این که اصلا خدمت شما عرض شود که شرط مفهوم دارد، یا این کاری که شما داری میکنی مفهوم گیریه بشید یعنی. بچه‌ای مولا جان آیا شروط مفهوم دارن یا ندارن اختلافی است بین اصولی ها؟ بعدش هم اون وقت اونایی هم که قبول دارن مفهوم دارد میگن لولا القرینه بر خلاف. اگر قرینه بر خلاف داشته باشیم مفهوم نمیگیرن عزیزم نور چشم. خدمت شما عرض شود که یه نکته ای رو من عرض کنم. صفحه 571 کتاباتونو بیارید.
571 باب سام ارواعد هر خامسه انهم عرب یا انهم بخانی بهتر انهم یعبرون بالفعل عن امور عرب. یه وقته این فعل میگه ولی فعل رو جایگزین یه چیزی دیگه قرار داده. یک عقدها بوکو و بوگه فعلی رو میگه و منظورش این است که این فعل واقع شده مثل جا از اینو بخاطر که وقع مجیم نزده و اول عقد هم همینه تو اذهان شما همینه ولی یه وقتایی فعل رو میگه ازش مشارقه تلسه. این درد همه صفحه ما باب سامن باب کلیات هست. کلیات اونجا یاد میگیم جای مختلف تطبیقیم همه مشارقه فعل رو میگیم ترکو ولی مشارقت و مقاربت فعل مدد نظر. سوم ارادت رو میگیم فعل ولی ارادت رو فعل مدد نظر. این رو در مبنی یک در بحث ازا میبینیم. دقت کردید به کتاب رو فکر کنم 44 بله 44 ازا قمتم الى الصلاة ابن هشام اونجا می فرماید و ترتم در تعبیر بگیرید. اون از نشانهای همین ساده است. فعل رو میگیم قمتم الى الصلاة فصلا اگه کسی اقامه نماز کرده که بعد افصلو نیست. افصلو اراده صلات که میکنه افصل. چهارم قدرت عرب. فعل رو میگه ولی منظور قدرت رفته. بعد برای شما دلیل میاد. و هم عرب یومیمون از سبب مقامل مصدق و بالعکس. این به خاطر کثرت مجازاتیست که در عرب وجود داره روابطی که بین الفاظ وجود داره سبب میشه. سبب رو بگی مسبب رو اراده کنه، مسبب رو بگی سبب رو اراده کنه و شما میدانید هر فعلی در عالم بخواد محقق بشه اراده میخواد و قدرت برش میخواد. این هست که فعل رو میگه اراده بر فعل رو اراده میکنه. فعل رو میگه قدرت بر فعل رو اراده میکنه. لطفاً اون سفر رو در مباحثه مد نظر قرار بدید. بعد ابن هشام برای اینکه شماها استبعاد نکنید بگید مگه میشه فعل رو بگید و منظور مشارفت و محاربت باشه، میگه مثلهو. به این مثلهو اصطلاحا میگیم جواب سوال مقدر. نحوی ها بهش میگن. شما میگید مگه میشه فعل رو گفت و مشارفت و مقاربت رو در نظر گرفت؟ ابن هشام میگه و مثلهو. بدون اینکه سوال رو مطرح کنه جواب. آقایونی که در مسجد اعظم نشستن یعنی فقها بهش میگن دخل مقدر. دخل یعنی سوال. یعنی اینجا یه سوالی در تقدیر است، من بدون اینکه سوال رو بگم جواب رو مطرح میکنم. و حضرات بلاغیون بهش میگن استیناف بیانی. ما دو نوع استیناف داریم، نحوی و بیانی. به این میگن استیناف بیانی. البته استیناف بیانی شعوری دارد، یکیش اونجاییست که جواب سوال مقدر است. پس این مثل او ابن هشام بدونه که سوال رو مطرح کنه به شما جواب بده. بله مواردی دارد. ببینید اینها رو و مثلهو. پس این مثلهو دیگه مثال واسه لوه بچه ثانی نیست. مثلهو جواب این سوال است که آیا میشه فعل رو گفت مشارفت و مقاربت. میگه بله این نمونه دارن. و مثلهو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. خب رفقا شما از کجای این میفهمید که اذا حضر به معنای اذا قارب و حضور رو از کجاش میفهمید؟ کجا این تکلیف داره؟ آفرین. خدمتش کتب علیکم انشالله در اصول میخوانید. مولا برای اینکه مطلوباتشو به عبد برساند میتونه به صیغه امر بگه افعل لا تفعل. میتونه از یه حیاتی غیر از صیغه افعل و لا تفعل استفاده کنه. یکیش هیئت فعل کتابته. کتب علیکم یعنی یجب علیکم. پس اینجا مشخص میشود یه تکلیفی در کاره. تکلیف برای فرد زنده است نه برای مرده. مکلف باید زنده باشد. اذا حضر احدکم الموت یعنی مردید، اگر مردید کاری انجام بدید. پس یعنی اذا قارب حضور او. اون وقت اون تکلیف چیه؟ در ادامه آیه آمده ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. این دیگه رفتی به من نداره، ولی شما باید روش کار کنید. الان این ان ترک خیرن الوصیت للوالدین، این جواب ان ترک خیرن تو این آیه چیه؟ ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین، ها جوابش چیه؟ جواب ان ترک خیرن، اگر شما یه چیزی دارید وصیت کنی قبل از اینکه بمیری. اینو تکلیفیه که کتب علیکم. حالا سوال نحوی من پرسیدم ان ترک خیرن اگر شرطه، جوابش چیه؟ الوصیت للوالدین والاقربین، جوابش اینه. اخفش از کسایی است که دست گذاشته روی این آیه، گفته این که جواب شرط اگر جمله اسمی است وجوب فا بخواد نمیخواد. شاهدش هم همین آیه است. ان ترک خیرن الوصیت للوالدین جمله اسمیه، جزاست برای ان بدون فا. رد کردید؟ خب اشتباه کرده دیگه، چون ابن هشام در مغنی یک در بحث فا برای شما میگه، میگه آقا اینجا از موارد وجوبی فاست الا در ضرورت شعری. خب اشکال اخفش چیه؟ چه اشتباهی کرده؟ باید شماها قبل و بعد آیه رو ببینید تا ببینید اشکال اخفش چیه. نمونه جلد یک صفحه 614 مطالب تفسیرش رو ببینید. آیه دوم، اذا طلقتم النساء خدای نکرده فبلغن اجلهن فامسکوهن، اگر زنا رو طلاق دادید مستحضرید، اگر آقای خانومش رو طلاق بده میتواند قبل از انقضای عده رجوع کنه بدون عقد جدید. چیکار کنه؟ این خانوم رو بیاره خدمتش و همسری خودش قرار بده، یه لبخندی به او بزنه، کفایت میکنه. دقت کردید؟ این میشه رجوع. حالا ما مصادیق رجوع رو تو این کلاس کار نداریم، در فقه خواهید کن. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن، نگرشون دارید. اگر اجلشون یعنی عدهشون تمام شده نگرشون دارید. اگر عدهش تمام شده که دیگه اگر میخواید نگه دارید تا دفعه جدید بکنید که اکردی. پس بعد این باشد قاربن بلوغ اجلهن، اون دمدمای آخر انقضای مدت که شد ما به شما نصیحت میکنیم برگردید رجوع کنید نگرشون دارید. ابن هشام میفرماد اینجا فعل بلغ نه گفته شده، ولی منظور قارب نه بلوغ عجله نه است، چون این یه مقدار تطبیقش سخته. ابن هشام خودش بیان میکنه لعنه دلیل مثل قوله تعالی است این آیه. چرا؟ لعنه بلوغ العجل انقضاء العده، چون اگر عجل به نهایت خودش برسه دیگه عده تمام شده. و انما الامساکو قبل انقضاء العده، و ما میدانیم از فقه که امساک قبل از انقضاء العده است. پس بعد بگیم اون دمدمای آخرش که شد منتها. اگر رفقا آیه رو ادامه بدن فامسکوهن او سرهوهن، این سرهوهن به کجا عطفه؟ اون وقت اگر برداشتیم بلغ نه عجله هن رو کردیم قارب نه، با سر رو هن نه چجوری می سازن؟ لطفا در مباحثه به این تعمل کنیم، یه جای آیه رو عرض کنیم بقیه رو ول کنیم که نشد کار که. او سر رو هن نه به معروفه، تو اونو چیکار کنیم؟ اون تیکه اون به کجا عطف میشه؟ مطالب تفسیریش و نمونه جلد دو صفحه 125 ملاحظه بفرمایید. هذا المعنى قاله كثير من النحويين. خوب گوش کنید. ابن هشام از اینجا به بعد میخواد وارد بشه. برای شما همون نکته‌ای که عرض کردیم عرض کنه. بگه آقا درسته اصل اول این است که بعد از لو وجه اول فعل ماضی بیاد، بعد از لو وجه ثانی فعل مضارع بیاد، ولی این غالب این اصله، کثرت استعمال با اینه. ولی یه وقتایی فعل مضارع اومده بعد از لو، با اینکه لو وجه اول است. یه وقتایی بعد از لو فعل ماضی آمده با اینکه وجه ثانی است. مثلا اونجا بالا دیدیم لو ترکو، بعد از لو ترکو اومده بود ولی لو وجه ثانی بود. دقت کردید؟ حالا جناب ابن هشام بخواد این رو به شما درس بده. هذا المعنى، این معنای ثانی را، قاله کثیر من النحویین فی نحو قوله تعالی و ما انت بمؤمن لنا ولو کننا. مولا جان، آجان، ولو کننا صادقین، کننا نه نکونو. ابن هشام میگه این لو لو به معنای اینه. با چه بیانی؟ شما بگید با چه بیانی؟ ما و ما انت به مؤمن لنا ولو کن. الان اگر من به شما میگفتم آقا این لو چیه ها، شما اینو نخونده بودید همه تون میگفتید لو وصلی است، اون چیز که به غلط به ذهنهای شما کردن، میگفتید لو وصلی است، ترجمه هم میکردید مثل اکثر ترجمه های موجود، اگرچه که بعدیش هم همینطور لیوزهره و علدین ولو کره المشرک، میگفتید لو وصلی است. کو لو وصلیه که اصلا ابن هشام چون لو وصلیه ندارن، به غلط درس میخوانن، به غلط درس میدن. بعدش هم تا طلبه سوال کنه میگه مگه تو میخوای مشترد در چی بشی؟ انگار کلمه مشترد، مشترد انگاری دو روزه کسی سه تا کتاب بخونه، مثلا این سه تا کتاب رو بخونه مشترد میشه. 20 سال هم کار بکنه باید به این راحتی ها به خودش کلمه مشترد نبنده، مگه کسی سه تا کتاب بخونه مشترد میشه؟ ببینید اینا رو ابن هشام میاره واسه لو به معنای ان، ان شرطیه. لو وصلیه کجا بود؟ الان دست ما میدادن، یعنی دست من که نه، دست شما میدادن، میگفتید لو وصلیه. حتی مثال سومی اعتها ولو خاتما من حدیده، میفرمودید لو وصلیه. البته مثال سوم این چهار تا استاد آوردن، یعنی که ما به ابن هشام اون دوتا رو نسبت. خب نحو قوله تعالی و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، تا فردا هر حاشیه ای میخواید ببینید، من توصیه میکنم این فارسی ها رو نبینید، مثلا این فارسی که بزرگواری که مشهورن از آینی هستن که در خلاصه این کتاب دست داره، این خیلی غلط داره، خیلی همینجاش خدا میدونه چی کار کرده. دقت کردید؟ میخواید ببینید ببینید، حرف من رو گوش نکنید، ولی هر چه حاشیه میخواید ببینید تا فردا واسه من اینو حل میکنید، فردا انشالله میپرسم. فقط یه نکته عرض کنم، ابن هشام تو جواب سومی که به بدرالدین داد، تو اون آیه شریفه ولیخش اللذینه رو هم میتونید لوی بچه اول بدانی هم لوی بچه سن، ولی بعضی از مثالها هست که دیگه منحصره و در مقابل تو که گفتی هر چی به من بدید برمیگردونم به بچه اول، من اینا رو علم میکنم. من جمله این آیه است، ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین. از نظر ابن هشام این مثبته، این محرز لو وجه ثانی است، یعنی به هیچ وجه نمیتونید اینو لو وجه اول بدانید با اینی که بعدش هم کننا آمده. تا فردا تأمل میکنید ان شاء الله تعالی با چه بیانی. استغفر الله و الحمد لله.